مبحث ولایت فقیه، ولایت تکوینی ائمه اطهار علیهم السلام.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در جلسه گذشته پیرامون ولایت تکوینیه یا ولایت تکوینی در مورد ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، در مورد اولین امام امیرالمومنین علی علیه السلام و اینکه اون حضرت دارای ولایت تکوینیه هست و قدرت تصرف در عالم کون به اذن الله مانند تمام پیامبران و مخصوصا پیامبرانی که در قرآن کریم نامشون ذکر شده و دارای تصرف و قدرت تصرف در عالم کون بودن و این اذن به اونها داده شده، اون حضرت هم این اجازه از جانب خدای تعالی بهش داده شده و این قدرت در اختیارش هست. این مطلب رو از آیه آخر سوره مبارکه رعد که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، اثبات کردیم که علم الکتاب در نزد اون حضرت هست و اون بزرگوار دارای ولایت تکوینیه هستند. اما در مورد ائمه دیگر این جلسه میخوایم این بحث رو مطرح کنیم که 11 امام دیگر هم دارای ولایت تکوینیه هستند و اگر ما امام اول رو از قرآن کریم اثبات کردیم که این ولایت رو دارد به طور صریح و خیلی واضح و آشکار و کسی رو که مفسرین او رو مصداق علم الکتاب میدونن فقط و فقط امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، وقتی که برای اون بزرگوار این مطلب اثبات بشود برای ائمه دیگر هم این مطلب ثابت خواهد بود. دلایل این قضیه رو ما در بحث امامت عامه ذکر کردیم که دوستان میتونن به اونجا مراجعه کنن که وقتی امامت یک امام ثابت میشه و قدرت‌هایی که دارد، صفاتی که دارد برای اون امام ثابت میشه، مخصوصا امام اول و به ویژه وقتی از قرآن کریم ثابت میشه، برای ائمه دیگر هم ثابت هست، اون مواردی که به امامت این بزرگواران برمیگرده. اما چون مواردی رو که میخوایم عرض بکنیم در مورد 11 امام اگر بخوایم به طور واضح و صریح و آشکار صحبت بکنیم باید سراغ روایات و احادیثی در این باره بریم، ولذا ممکنه که مخالفین بگن که آقا ما این روایات و احادیث رو قبول نداریم و اینها روایات و احادیثی است که از خودشون در آوردن در طول تاریخ، یه دهی مثلا بودن اینها این روایات رو از خود در آوردن و مندراریز و چیزهاییست که به کار نمیاد، ممکنه یه ده مخالف این حرفا رو بزنن. قبلا هم این بحث رو کردیم که مخالفین ما در این مسیر از 4 گروه خارج نمیشن دیگه، حد اکثر اگر بخوایم اینها رو جمع بکنیم 4 گروه هستن. گروه اول در واقع لائیک ها هستن، کسانی که اینها اصلا خداپرست نیستن، خدای تعالی رو قبول ندارن. ما اگر اینا اومدن گفتن آقا این روایات و احادیث رو ما قبول نداریم و این قدرت هایی که شما برای ائمه ذکر میکنید امامان خودتون ما نمیپذیریم، ما اصلا هیچ داعیه ای نداریم که اینها یعنی لائیک ها کسانی که اصلا خداپرست نیستن بیان ولایت تکوینی رو بپذیرن و قبول بکنن، در این زمینه به اونا میگیم شما یه مدتی مستند 4 تلویزیون رو نگاه بکنید این حیوانات رو ببینید، هم از دیدن این فیلم‌های مستند حیوانات گوناگون لذت ببرید، هم از طریق اینها بیابید که واقعاً هر کس زندگی یک دونه از این حیوانات رو نگاه بکنه به طور کامل، قشنگ پی میبره که این عالم هستی خالقی داره و شما باید این مسیر رو برید تا اول خالق هستی رو قبول بکنید. چه نیازی داره حالا ولایت تکوینی رو قبول داشته باشید یا نداشته باشید، چون اصل این قضیه فعلا خود خالق هستی است که اصلا اونو شما قبول ندارید. این دسته اول هستن. دسته دوم یهودیان و مسیحیان و امثال اینها هستن که خود اینها اگر بگن اینها رو ما قبول نداریم، پیغمبر رو قبول نداریم، این رو هم ما در بحث نبوت بحث کردیم، لیکن به اندازه 30 ثانیه تقریبا عرض میکنیم که اگر اینها هم آمدن گفتن آقا ما روایات و احادیث شما رو قبول نداریم و اینها خود پیغمبر رو هم قبول نداریم، حالا بالاتر از این حرفا، اصلا کلیت معتقدات یهودیان و مسیحیان بر اساس روایاتی است که اینها دارن مطرح میکنن و تازه مسلمان ها یک قرآن دارن و بهش معتقدن، یعنی یک قرآن رو پیروی میکنن، یک کتاب آسمانی دارن. اینها 5 انجیل دارن که معلوم نیست کدامش درسته، یعنی هر 5 انجیل رو به حضرت عیسی علیه السلام منسوب میکنن. البته پنجمی رو میگن اناجیل اربعه، پنجمی رو میگن انجیل برنابا، ما قبول نداریم. حالا چرا؟ برای اینکه انجیل برنابا تقریبا یکی از اناجیلی است که کمتر درش تحریف صورت گرفته و به گفته های حضرت مسیح علیه السلام که ما از دیدگاه قرآن بهش نگاه میکنیم و روایت خودمون واقعی تره، یعنی منطبق تره، موافق تره، ولذا اونو میگن ما قبول نداریم. 4 انجیل قبول دارن. همین که 4 انجیل رو قبول دارن و همین مسائلی که از 2000 سال پیش راجع به حضرت عیسی علیه السلام یا چند هزار سال پیش از زمان حضرت موسی علیه السلام برای یهودیان مونده، تمام اینها از طریق روایت یعنی نقل کردن اثبات میشه. اینها وقتی که بگن ما قرآن رو قبول نداریم، روایت شما، احادیث، این مطالبی که راجع به ائمه میگیم قبول نداریم، خود اینها از این طریق اثبات میشه مسائلشون. وقتی روایت کلن بره کنار، اینها که اصلا هیچ چیزی در دست ندارن و همین که اناجیلشون 4 شد، اینه که دیگه معلوم نیست کدومش درسته، اونها که دیگه چیزی ازشون باقی نمیمانه. ولذا اینها هم دسته دومی هستن که اصلا به ما بگن قرآن شما رو هم قبول ندارین، که پاسخش همین هست که من خدمتتون عرض کردم، یعنی به محض اینکه اینا بگن ما قبول نداریم، خود اینها چیزی در دست ندارن. دسته سوم از میان شیعه ممکنه کسانی باشن که بگن که آقا این قدرت هایی که برای ائمه اثبات میشه، مثلا ما در فلان روایت شک داریم، شبهه داریم، یا مثلا در فلان مطلب نمیتونه درست باشه با مثلا اعتقادات ما، مثلا ممکنه همخوانی نداشته باشه، که به اینها باید گفتش که تحقیقات خودتون رو در زمینه امام شناسی باید کامل بکنید از دیدگاه قرآن و روایت. اگر شیعه ای پیدا شود و بگوید که من فلان قدرت رو برای امام که منطبق با آیات قرآن هست و قلوب هم نیست، یعنی نه زیاد روی هست نه کم روی درش هست، نه افراد نه تفرید هست، بگه من یه همچین اعتقادی که افراد و تفرید درش نیست و سالمه بگه من قبول ندارم، چنین فردی تحقیقاتش کامل نیست. ما باید بهش بگیم امام شناسی تو ضعیف هست، یعنی باید روی امام شناسی کار بکنه. دسته چهارم میمونن اهل سنت. اهل سنت که خب امروزه گروهی به نام وهابیت هستن که اصلا اهل سنت رو به نام خودشون مصادره کردن، یعنی آمدن و اهل سنت رو هم قبول ندارن، آیینی ساختن به نام وهابیت. اینا هر چی شیعه از دهانش در بیاد میگن ما قبول نداریم چون شما شیعه هستی. ولی خب ما چون در مقام پاسخ هستیم داریم عرض میکنیم، اگر گروهی هم به نام وهابیت آمد گفت که آقا این روایاتی که شما میخونید، قدرت هایی که برای ائمه قائل هستین چون از طریق روایات هست، این روایات شما را ما اصلا قبول نداریم، خب پاسخش خیلی ساده است. اگر اهل سنت یا همون وهابیت بیاید بگوید که آقا من روایات شما رو قبول ندارم، شما پرسیده میشه چه روایتی رو شما قبول داری؟ اگر بگه روایاتی که فقط در کتب ما باشه قبول داریم، خب در کتب شما هر روایت که منطبق با افکار شما باشه قبول داری، بقیهش رو میگی من قبول ندارم. خیلی ساده یک کلام میگی من قبول ندارم این روایت رو، هرچی منطبق با فکر من باشه. از کجا معلوم همونایی که منطبق با افکار شما هست صحیح باشه و معتبر باشه؟ اگرم اصل روایت رو در این زمینه اینها انکار کنن که اصلا تمام معتقدات و ریشه و اصالت خودشونو که به زعم خودشون یک اصالتی اگر داشته باشن، تمام اینها برباد هست، چون اصلا یک دونه از خلفای اهل سنت از قرآن اثبات نمیشه. تمام اینها همه پشتیبانشون روایات هست و احادیثه. اگر روایت رو اینا کنار بذارن چیزی براشون باقی نمیمانه، چون در قرآن کریم امروزه مواردی رو که وهابیت میگوید و اهل سنت تقریبا میگوید از قرآن کریم به تنهایی بعضی از اینها که تازه ما قبول هم مثلا داشته باشیم، از قرآن کریم به تنهایی به صورت جزئیات قابل اثبات نیست. همون رکعات نماز اینها باید اینها به روایات رجوع کنن در مورد رکعات نمازشون، در مورد شکل نمازشون باید به روایات مراجعه کنن، در مورد چگونگی حج رفتن و گردیدن دور خانه خدا باید به روایات مراجعه کنن و هزاران مسئله فقهی دیگه اینا همه باید به روایات مراجعه کنن. پس اگر اینها اومدن گفتن آقا ما روایت رو قبول نداریم، در واقع تیشه ای برداشتن و به ریشه خودشون دارن میزنن، یعنی کسی که این حرف رو میزنه داره ریشه خودش رو قطع میکنه. خب اینا هم اگه گفتن ما قبول نداریم، که خب میگیم که آقا پس اگر روایت رو قبول نداریم، یا کل روایات مورد قبول نیست که شما پس میرید کنار، اون اگر گفتن بعضی از روایات قبوله، باید بگیم آقا چه روایتی مورد قبول هست. اگر گفتن روایتی که منطبق با آیات قرآن کریم باشه، اون وقت میگیم که آقا شما بیا روایاتی رو که ما میگیریم بیان میکنیم، اخذ میکنیم و بیان میکنیم، ببینید که با آیات قرآن کریم منطبق هست یا نه. ما آمدیم آخرین آیه سوره مبارکه رعد رو تلاوت کردیم، گفتیم آقا بگردید پیدا کنید مصداق من عنده علم الکتاب را. شما رفتی یک فردی رو آوردید که توضیحش دادیم که اون فرد حتی بلد نبوده کوچکترین کاری و کمترین عملی رو هم که خیلی خیلی قدرت کمی داشت بخواد که همه ماهامون قدرت رو داریم انجام بده، چه برسد به این که بخواد که اون کاری رو که آصف ابن برخی ها انجام داد، او حتی همون کار رو هم انجام بده. گفتیم که آقا این کسی که شما معرفی کردید مصداق این آیه نبود و خودتون هم موندید که چه کسی رو باید معرفی کرد، چون نمیخواید اون کسی که مصداق واقعی این آیه شریف است بیان بکنه. و ما بیان کردیم که آقا بدون هر گونه تعصبی مصداق واقعیش امیرالمومنین علی علیه السلام است و حضرت دارای این تصرف در عالم کن و این قدرت هست به اذن الله، مانند حضرت عیسی علیه السلام. اما ائمه دیگر، پس بعد از این که اثبات شد که روایاتی که صحیح هست و معتبر هست و علمای بزرگ شیعه این روایات رو تشخیص دادن صحیحش رو از ناصحیحش و این روایات صحیح رو ذکر کردن و ما هم میبینیم که اینها منطبق با آیات قرآنه، یعنی معارضتی نداره، مخالفتی با آیات قرآن نداره، بلکه موافقت با این آیات هم دارد، میگیم این روایت درستیه و علمای ما این روایت رو نفی نکردن. در چه موردی؟ در مورد این که ائمه اطهار، امامان دوازدهگانه که شیعه به اونها معتقد هست صلوات الله علیه اجمعین، دارای ولایت تکوینیه بوده اند، یعنی میتونستن در عالم کن به اذن الله تصرف بکنن، همون کاری که حضرت عیسی علیه السلام کرده و قرآن کریم مشعر بر این معناست. اما امام حسن علیه السلام، شما ببینید، من از کتابی به نام اثبات الهدا، نویسنده این کتاب به نام محمد ابن الحسن الحر العاملی، رضوان الله تعالی علیه، متوفا در سال 1104 بوده. این کتاب ترجمه شده، امروز در اختیار ما هست. من از روی این کتاب، که این کتابم خودش از کتب معتبر شیعه نقل کرده، روایات ائمه رو عرض میکنم، روایاتی که پیرامون ولایت تکوینی ائمه هست و خدمتون عرض میکنم. دقت داشته باشید که هر امامی دارای ده ها و یا صد ها و یا هزاران مورد تصرف در عالم کون بوده، یعنی در این زمینه از اون بزرگواران نقل شده، یکی ده ها، یکی صد ها، یکی هزاران مورد، حسب زمان و عمر نازنینی که اینها داشتن. ما هر کدوم رو یک مورد تقریبا خدمتون عرض میکنیم. از امام مجتبی علیه السلام، محمد ابن حسن صفار در کتاب بصائر الدرجات، از فردی به نام سماعه از امام صادق علیه السلام در حدیثی نقل میکنه که جمعی از شیعیان پس از شهادت حضرت علی علیه السلام نزد آن حضرت اومدن، خواستن که معجزه‌ای به آنها بنمایونه. اینو اول بحثم عرض کردیم براتون، گفتیم هر امامی کارت شناساییش چیه؟ معجزه، باید بگه من امام برحق هستم. تمام ائمه بلا استثنا این کار رو کردن که مردم بفهمن این امام برحقه، وگرنه مردم سراغ برادران اون حضرات میرفتن، سراغ فامیل میرفتن، که این کار هم کردن اتفاقا. خود امام مجتبی علیه السلام نمیگه آقا برید این حرف غلطیست، چرا شما معجزه میخواین، من امام برحقم. نه، حضرت میدونن که این حرف حرف صحیحیست، اینا دارن میزنن، پاسخش رو به اینها بیان میدارن. حضرت میفهمن که خب من میخوام معجزه به شما بنمایونم، یعنی در عالم کن تصرف بکنم، بگم که دارای ولایت تکوینیه هستم. حضرت میفهمن که اگر شما امیرالمؤمنینی که از دنیا رفته و به شهادت رسیده رو و خاکش کردید، دفنش کردید، الان ببینید میشناسید؟ اینها همگی گفتن بله، اگه ما این معجزه رو ببینیم به شما به عنوان امام بعد از اون حضرت ایمان میاریم. حضرت داخل منزل فرمود که پرده رو کنار بزنید. اینها بلند شدن، پرده رو کنار زدن. پرده رو که کنار زدن، خود وجود نازنین امیرالمومنین علیه السلام رو دیدند، شناختند. خود امیرالمومنین به اینها فرمود این جمله رو، خیلی جالبه: آن که از ما بمیرد به حسب ظاهر میمیرد، یعنی به حسب ظاهر مرده، ولی مرده نیست، و آن که از ما بماند برای شما حجت است. اینها همگی ایمان آوردن به امام مجتبی به عنوان امام برحق. این نمونه ایست از ولایت تکوینی امام مجتبی علیه السلام، که یک فردی که از این دنیا رفته در برزخ هست، در بهشت برزخیه، زنده میکنه این فرد رو، به مردم نشان میده، و بعد دوباره حضرت پرده رو کشیدن، اینها دوباره نشستن سر جاشون و ایمان آوردن. این در اثبات الهدا جلد 5 حدیث 148 هست. امام بعدی امام چندم می شود؟ امام سوم، امام حسین علیه السلام. کتابیست به نام مناقب فاطمه سلام الله علیها. در اون کتاب، صاحب این کتاب به سند خودش از کثیر ابن شازان روایت میکنه که میگفت من خدمت امام حسین علیه السلام بودم تو مسجد، خدمت اون بزرگوار بودم تو مسجد. حضرت علی اکبر علیه السلام کوچک بود، کودکی بود، در کنار پدر بزرگوارش بود. فصل انگور نبود، غیر فصل انگور بود. حضرت علی اکبر علیه السلام به عنوان یک کودک از پدرش آرزوی انگور کرد، یعنی درخواست انگور کرد، گفت من انگور میخوام. امام حسین علیه السلام نزدیک ستون مسجد بودن، دست مبارکشون رو به ستون مسجد زدن. من خواهش میکنم خوب دقت بکنید، من اینها رو به عنوان تبادر ذهنی شما عرض میکنم که ذهنتون دور نشه از قضیه که ما از آیهی که راجع به حضرت عیسی علیه السلام که خیلی واضح بوده خوندیم، همچنین معجزات دیگر رو ما نخوندیم در قرآن. ناقه صالح آیه صریح هست، ناقه یک موجود زنده است از دل کوه که سنگه میاد بیرون. خوب دقت کنید، حضرت دست مبارک رو به ستون زدن، از ستون انگور آمد بیرون. یعنی کثیر ابن شازان میگه من دیدم معذرت میخوام، به سند خودش از کثیر ابن شازان روایت میکنه، کثیر ابن شازان میگه من دیدم که از دل ستون که سنگ بود انگور آمد بیرون، انگور آمد به اضافه انگور موز هم بیرون آمد. حضرت انگور و موز رو آورد داد به حضرت علی اکبر علیه السلام، گفت بخور. حضرت علی اکبر علیه السلام گرفت اینها رو خورد. بعد خود امام حسین علیه السلام فرمود آنچه برای دوستان خدا، چقدر زیباست این جمله، آنچه برای دوستان خدا نزد خدای تعالی هست بیشتر است. یعنی اینها چیزی نیست در مقابل اون چه که عند الله هست و روزی شما خواهید رفت به عنوان دوست خدا و اون رو خواهید دید. اینم باز در اثبات الهدا هست، ما دیگه اسم کتابو تا آخر نمیاریم چون همه رو سعی کنیم از روی کتاب نقل بکنیم که افکار دگرگون نشه، این طرف اون طرف نره. صفحه 206 جلد پنجم حدیث 70، امام چهارم، امام سجاد علیه السلام، تصرف رو ببینید در عالم کون توسط این بزرگوار به چه صورته. بازم کتاب مناقب فاطمه سلام الله علیها به اسناد خودش از ابراهیم تمیمی روایت میکنه که میگه علی ابن الحسین علیه السلام سید الساجدین رو دیدم، جایی نشسته بود حضرت، بچه نابینایی رو به نزد اون حضرت آوردن، دقیقا کاری که عیسی ابن مریم علیه السلام میکنه. حضرت دست مبارک به چشمان او کشید، این بچه در جا بینا شد. باز فرد دیگری در همان زمان یک فردی را آورد که بیمار بود، لال بود، آورد خدمت حضرت. حضرت بدون اینکه دست بکشند با این شخص لال، که میدونید عموم لالهای ما ناشنوا هم هستند، حضرت باهاش تکلم کرد. این فرد لال شروع کرد به جواب دادن و پاسخ دادن و زبانش به قول ما راه افتاد، پاسخگو شد و نجات پیدا کرد، شفا گرفت. باز میگوید دیدم فرد دیگری که معلول بود از نظر جسمی خدمت حضرت آوردن، در قسمت پاهای او معلولیت وجود داشت، حضرت دست مبارک رو بر پاهای او کشید، در جا بلند شد و راه افتاد. این تصرف در عالم کون هست. صفحه 255 جلد پنجم این کتاب اثبات الهدا حدیث 58، امام باقر علیه السلام ابی بصیر نقل میکنه، میگوید که روزی امام باقر علیه السلام داخل مسجد شد، دید یک جوانی داره میخنده. حضرت بهش فرمود، بد جوری تو مسجد داشت میخندید، نه لبخند بزنی لبخند کم، قاه قاه میزد و رهان نمیکرد خنده رو، خنده آنچنانی داشت میکرد، حواس همه رو هم ریخته بود به هم، شاید خندهش حالت تمسخری هم داشت و اینها. حضرت بهش فرمود که در مسجد میخندی در صورتی که پس از 3 روز از اهل قبرها خواهی شد. میگه این مردم حاج و واج نگاه کردن، بعد از 3 روزم خبر آوردن تو مسجد که این جوان مرد و آخر همون روز سومم دفنش کردن. اون آیه یادتون نره که و انبئکم بما تدخرون فی بیوتکم، مال حضرت عیسی علیه السلام، که من خبر میدم به شما چه چیزایی شما تو خونتون دارین و دیشب غذا چی خوردید. ببینید خبر دادن از آینده. این در جلد 5 صفحه 305 حدیث 59 هست. یه نکته دیگری هم، یعنی یه مورد دیگری هم من اینجا از امام باقر علیه السلام خدمتون عرض میکنم که این خیلی چون جالبه، من از اون بزرگوار حالا پارتی بازی میکنیم، دو تا رو خدمتون تقدیم میکنیم، دو مورد رو. باز صاحب کتاب مناقب حضرت فاطمه سلام الله علیها به اسناد خودش از حکیم ابن اسد روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام را ملاقات نمودم، دیدم در دست او عصایی بود. خیلی جالبه، خیلی جالب، منم به خاطر همین این روایت رو آورد، میگه دیدم در دست او عصایی بود. حضرت نشسته بود، این عصا رو به سنگ میزد، از دل سنگ آب جوشش میکرد، همینجور که به سنگ میزد آب جوشش میکرد میومد بیرون. خوب دقت کنید این روایت رو هم حفظ داشته باشید، ببینید اینا همه منطبق با آیات قرآنه. خیلی جالبه، عرض کردم چیزی که منطبق با آیات قرآن نباشه ما هم نمیپذیریم. دقت بکنید، این عصا رو حضرت، عصا یعنی چوب دستی، میزد به دل سنگ، آب ازش جوشش میکرد. میگه خودم پرسیدم که گفتم یا ابن رسول الله این چیه دیگه، این عصا چیه، چوب دستی رو از کجا شمردی میزنی به سنگ آب میاد از دل سنگ بیرون؟ ببین، برای اینکه توجه بده حضرت که ولایت تکوینیه رو فقط حضرت عیسی علیه السلام نداره، من هم که امام هستم دارم. ببینید چقدر جمله قشنگی گفته، و حضرت موسی علیه السلام فقط نداره. حضرت فرمود که این چوب دستی شاخه ای از عصای موسی است که از آن زمان حضرت موسی از آن تعجب می کردن. این شاخه ای از اون عصا است، من می زنم به این سنگ به مقدار آبی میاد بیرون. خود یعنی خود عصای موسی را من دارم که اگه بزنم یک دریا به وجود میاد و اون کارهایی که حضرت موسی علیه السلام باش انجام داد اون کار را انجام میدن. خود حضرت میفهمه این شاخه از عصای موسی است. چرا این حرف را حضرت میزنه؟ من که توجه بده آقا، اون چیزی که در قرآن هست ولایت تکوینی حضرت موسی علیه السلام داشته، من هم که امامم باید داشته باشم، اگه نمیتونم امام بر این خلق باشم. این حضرت فرمود این شاخه ای از عصای موسی است که مردم اون زمان از این چوب دستی تعجب میکردن، یعنی نزد من هست. اینم در جلد 5 اثبات الهدا صفحه 317 حدیث 82 هست. امام ششم، امام صادق علیه السلام، کتابی است به نام روزه، منسوب به مرحوم صدوق رحمت الله علیه هست. اونجا روایت میکنه در اون کتاب که حضرت صادق علیه السلام به زنی گذشت. این روایت رو هم خواهش میکنم خوب خوب دقت کنید، نکات ظریفی داره، مخصوصا مدرسین مسائل اعتقادی در این موارد خیلی دقیق باشه، خیلی دقیق. خودتون یه خودم این فکر رو به کار بیاندازید، خیلی چیزهای دیگه از دل این روایت به دست میاد. حضرت فرمود که امام صادق علیه السلام، در مورد امام صادق داریم میگیم، امام صادق علیه السلام به زنی گذشت، دید زنه داره گریه میکنه، یه سری بچه‌م دوره بر این زنه بودن. حضرت فرمود چیه مادر، چیه خواهر، داری گریه میکنی؟ گفت نمیشناخ حضرتو. گفت آقا من یه سری اطفال یتیمی دارم، یه گاوی داشتم مرده بود، این گاو خرجی همه این بچه‌های یتیم، خرجی ما رو نون بخور و نمیری برای ما درست میکرد، ما از شیرش اینا استفاده میکردیم و فلان اینا، مازادشو میفروختیم، مقدارش هم خودمون ازش چیز مواد لبنی رو مثلا استحصال میکردیم. با این گاو مرده دیگه همه زندگی ما نابود شده، در دستمون رفته، منم شوهرم مرده، اینام که بچه‌های یتیمم. حضرت فرمود که میخواهی آن را زنده کنم؟ زنه همینجور داشت گریه میکرد، گفت آری. حالا نمیشناق امام صادق، یک صلواتی محبت بفرمید. قبل از این که من این رو بگم، اون جریان حضرت موسی و اون حیوانی که کشته شد و بعد آمد گفته شد که برای اینکه قاتل پیدا بشه تو سوره بقره که به حضرت وحی رسید که به اینها بگو برن این کار انجام بدن، این کار انجام بدن و بعد بزنن فلان چیز رو مثلا به بدن این گاوه، گاوه زنده میشه فلان اینا، اینا همه واسطه حضرت موسی بود دیگه. اگه موسی علیه السلام نبود که اینها نمیدونستن که از کی دستور بگیرن، بعد واسطه یه فیض اینجا کی هست، اون موقع حضرت موسی علیه السلام. اینا رو تو ذهنتون داشته باشید همه رو. زنه میگه که من دیدم که این بنده خدا گفت میخوای زندگی کنم، منم گفتم آری. گفتم شاید یه کاری بلده بکنه دیگه، نمیشناخه امام صادق. میگه امام صادق از هم رفت یه کناری، دو رکعت نماز کرد حضرت، دستاشو بلند کرد در خانه پروردگار دعا کرد، بلند شد آمد، اومد بالا سر گاو ایستاد، با پای مبارک زد به گاو. دقت بکنید، عرض کردم یک روایت بسیار جالب، نکاتش ما باید نوت برداری بکنیم، خیلی ارزنده است، یعنی از هر فرازیش میشه یک مطلبی رو برای یک درس اعتقادی برداشت کرد. حضرت میفرماید که اون زن میگوید که حضرت آمد وایساد ایستاد بالا سر گاو، با پای مبارک زد به گاو، فرمود به اذن خدا برخیز. یعنی همون کاری که حضرت عیسی علیه السلام انجام میده که من این کارا رو میکنم به اذن الله، به اذن الله. بعد قرآن بهش بیان میکنه تو این کارو کردی به اذن من، خدای تعالی میفهمد تو کردی به اذن من. خود عیسی میگوید از آن من انجام میدم به اذن الله، پروردگار میگه تو کردی به اذن من. دقت بکنید، فرمود به اذن خدا برخیز، گاو در جا بلند شد بدون اینکه زمان طی بکنه، ایستاد راست رو زمین ایستاد. زن دست از گریه مرداش دید گاوه وای ایستاده، فریاد زد شگفتا از این قضیه و از این قصه، خیلی تعجب کرد، فریاد زد ای بنده خدا تو کیستی؟ حضرت پاسخی نداد، آرام آمد در میان مردمی که داشتن میرفتن، خودش رو قاطی مردم کرد، مخفی شد تا شناخته نشه و حرکت کرد و رفت. حضرت چرا حالا این کار کرد؟ عرض کردم این روایت خیلی جالب هست، برای اینکه مردم ظرفیت، همه ظرفیت این معجزات رو چی ندارن، یا آنیه طرف رو چی میگیرن بهش بند میکنن، میگن تو خدا هستی، یا همون کاری که عیسوی ها کردن که تو پسر خدای یا خود خدای از این قضایی. حضرت اینجا حرکت کردن و رفتن. اینم در جلد 5 300 صفحه 366 حدیث 53 همون کتاب. امام هفتم، امام موسی بن جعفر علیه السلام، با صاحب کتاب مناقب فاطمه از موسی بن هامان به سند خودش روایت کرده که میگه، او میگه، موسی بن هامان میگه که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را در زندان مشاهده کردم. چون میدونید حضرت تقریبا بیشتر اوقات در زندان بودند. دقت بکنید، در زندان مشاهده کردم که برای او مائدهی، اون جریان سوره مائده هم یادتون نره که انزل علینا چی؟ مائدتا من السما، میامد مائده از آسمان، میاد حضرت عیسی علیه السلام ناظر میشد و عرض بخونم داستان مفصلی که داره. دقت بکنید تمام اینا منطبق با آیات. میگه دیدم موسی بن جعفر علیه السلام رو در زندان که مائده ای از آسمان برای او در زندان نازل میشد، بعضی از زمانها نه همیشه، و تمامی اهل زندان را از آن مائده حضرت میخوران، یعنی تعارف میکرد، همه میادن میشستن سر این سفره میخوردن، سپس بدون اینکه از این سفره چیزی کم بشه دوباره این مائده به آسمان میرفت، یعنی میرفت بالا محو میشد. میگه اینو من به چشم خودم دیدم. حالا اینها عرض کردیم مورد به مورد، ده ها صد ها بعضی از ائمه هزاران مورد ما داریم. دقت بکن، اینم باز در جلد 5 اثبات الهدا صفحه 567 حدیث 122، امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا، که انشالله خداوند زیارت اون بزرگوار رو پی در پی نصیب همه ای ما بفرماید انشالله، و من در پایان این بس نتیجه انشالله اگر فرصت باشه براتون خواهم گرفت، اینجام قسمتی از اون نتیجه رو عرض میکنم که آقایان و خانمها و هر کس که صدای ما رو میشنوید، این بس اگر به هیچ دردی نخوره برای ما خدای ناکرده، به این درد میخوره که ما اگر لااقل رفتیم خدمت امام رضا یا هر کدوم از این ائمه، لااقل با یک معرفت جدیدی بریم خدمت اون بزرگواران. دقت بکنید، ابن بابویه صدوق در کتاب عیون خودش از محمد ابن زیاد و محمد ابن یسار از حضرت عسکری، از پدرش، از جدش، حضرت جواد علیه السلام نقل میکنه، یعنی راوی امام جواد علیه السلام است. میگه زمانی شد که مأمون لعین خلیفه عباسی امام رضا علیه السلام رو ولیعهد خودش قرار داد. خب مدتی تا این کار کرد یه مدت مدیدی باران نیامد. حالا دقت بکنید این داستان بسیار جالبه، یک واقعه تاریخی. میگه یه عده اطرافیان مأمون و مخالفین اهل بیت اومدن زود یک شایعه درست کردن. دقت بکنید این مطالب صدها سال پیش هم بوده، جدید نیست. الان که ببینید دشمنان شما چگونه تهاجم میکنن بر علیه شیعه، امام وقت بوده این تهاجمات هم بوده. میگه یه عده اطرافیان مأمون، یه عده دشمنان اهل بیت، اینها آمدن یه شایعه ای ساختن، گفتن از وقتی امام رضا علیه السلام شده ولیعهد بارون حبس شده، بارون نمیاد دیگه، خداوند بارون رو بر ما حبس کرده. میگه مردم عوامن شمین، آدم چی بگه، هر چی میکشه، یا دوست یا دشمن داناست یا دوست نادانه. میگه شروع کردن مثلا حرفای بی رب زدن، کم کم این حرفای بی رب زیاد شد، خبر به مأمون رسید، شاید هم خودش گرداننده این قضیه بوده، چون آدم منافقی بود مأمون، آدم خبیثی بود واقعا. خطرش برای اسلام از یک دشمن رومی و از به خدمتتون که لایک و اینا بسیار بیشتر بود دیگه. میگه که به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد که باران حبس شده، ای کاش شما میمدی یه دعایی میکردی و باران میومد. حضرت فرمود که من دعا میکنم. مأمون گفت کی دعا میکنی؟ حضرت فرمود روز دوشنبه. روز دوشنبه شد با یک وضعیتی، امام رضا علیه السلام آمد و عرض بخواهد دستها رو بلند کرد، نمازی خوند و دستاشو بلند کرد در پیشگاه پروردگار متعال، عرضه داشت که خدایا باران نافعی بر آنها بفرست که به تأخیر نیفتد و ضرری هم وارد نکند، و قبل از این که اینام برن خونه هاشون بارون نیاد، برن خونه هاشون بعد بارون بیاد. این دعا رو هم حضرت کرد. اینها رفتن خونه شون، وایستادن، دیدن که اول البته ایستادن دیدن که 10 تا ابر اومد، 10 تا 12 تا مثلا یه همچین تعدادی ابر اومد بالا سر اینها. ابر اول، ابر دوم، مردم گفتن او داره میخواد بارون بیاد. حضرت فرمود این ابر شما نیست. خیلی جالب، این ابر مال فلان منطقه و فلان مردم هست. خیلی جالبه. عرض میکنم من این نکات ظریف و مخصوصا یه کاری میکنم که شما تو ذهنتون زیرش خط قرمز بکشید به خاطر مسائلی است. ابر دوم، حضرت فرمود اینم مال فلان منطقه است، مال شما نیست. ابر سوم همینطور، ابر هفتم همینطور، ابر نهم همینطور، مثلا شد ابر دهم. حضرت فرمود ابر شماست، برید منازلتون که میخواد بارون بیاد. اینها رفتن منازلشون، باران عجیبی اومد. خود باران، اینجا داستان باران شد یک حدیث، بین مردم زبان زد شد. مأمون دید کار بدتر شد، یعنی سناریویی که تهیه کرده بود که امام رضا رو زایه کنه عنقریب خودش که زایه شده، هیچی، حکومت هم در خطره. میگن تو شایستگی حکومت کردن نداری، امام رضا هست، فرزند پیغمبر، این کرامات و معجزات رو داره، تو چیکار هستی؟ ترسید. یک فردی رو حقوق کلونی بهش داد، از اطرافیان نزدیکش هم بود، در روایت نوشته به عنوان دربان مأمون، بهش گفتش که یک جلسه ای ترتیب میدیم امام رضا رو اونجا ضایع کن، تحقیرش کن. چگونه؟ بهش یه چیزایی گفت، من خودم هم بلدم اینها رو بهش گفت و یاد داده، اونم گفت یک قسمتش هم خودم بلدم امیر، میرم این کار انجام میدم. جلسه ای تشکیل دادن، همه جمع شدن. این فرد آمد گفت ای علی ابن موسر رضا، به همین لحن، مردم حکایت های زیادی درباره شما نقل می کنن و در وصف شما زیاده روی کردن و قلوف می کنن، چیزهایی میگن که اگر بر آنها آگاه شوید خودتون رو از اونها تبرئه می کنید. شما دعا کردید مثل همه و باران آمد، این که معجزه نیست، در حالی که مردم این رو معجزه شما دونستن. انگار شما شروع کرد تحقیر کردن، تمسخر کردن، به استهزا گرفتن این کار، گو انگار شما معجزه ابراهیم خلیل آوردید که مرغان و بالای چهار تا کوه قرار داد و بعد به امر خدا به اینها عرض به خدمتون که اینها رو خواست و اینها آمدن و دمید و حضرت عرض به خدمتون که اینها دوباره زنده شدن و بعد فهمید که معاد مثلا جسمانی به چه صورت و اینا در قرآن کریم به اون صورتی که بیان کرده، حالا وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. گو انگار که همچین معجزه آوردی، شما مثل همه مردم رفتی تو صحرا دعا کردی، چه بسا دعای مردم به اجابت رسیده، اصلا به شما ارتباطی نداشته. شما اگر واقعا اهل معجزه و کرامت و کارهای بالا بلدی بکنی، تصرف در عالم کون بلدی بکنی، یک وقت نگاه کرد تو سالون بالا سر مأموم، بالا سر مأموم یک بنر به قول امروزی ها زده بودن، این بنر رو دو تا شیر مقابل هم دیگه اینجوری مثل شیر و خورشید زمان طاغوت، یادتونه شما، دو تا شیر اینجوری بود، دو تا شیر اینجوری با هم دیگه روی این بنر نقاشی شده بود، بالا سر مأمون این نقاشی رو زده بود. گفت اگر شما راست میگی، من حالا دارم اسمش میگیم بنر، اگر راست میگی و صاحب معجزه و صاحب تصرفات هستی، به این دو تا شیر رو این بنرها بگو بیان منو بدرن و بخورن تا همه بفهمن شما اهل معجزه هستی. دعا کردن و بارون اومدن که معجزه نیمونه، دعای شما تازه نبوده که. در روایت داره حضرت غضب و خیلی خشمگین شد، امام رضا علیه السلام خیلی ناراحت شد، این حرفای زننده و تحقیر آمیزی زد. یک وقت در روایت داره حضرت دست مبارک اشاره کرد، ببینید تصرف چجوری است در عالم کونا، میگه دست مبارک رو اشاره کرد به این بنری که روی دیوار بود، ما بهش میگیم بنر، حالا اون نقاشی، اشاره کرد به عکس ها، حضرت فریاد زد فرمود این فاجر را بگیرید و بدرید و اثری از او باقی نگذارید. خواهش میکنم اینها رو خوب دقت کنید، سه تا مطلب، بگیرید، بدرید و اثری از او باقی نگذارید. آقا یک وقت مأمون، اطرافیان، اشراف تو کاخ همه به چشم دیدن عکس ها شد دو تا شیر زنده، آمدن این وسط دربون رو گرفتن، مثل تمساح ها که تو مستند چهار به شما نشون میده، اول گاو میشاره سرشون رو میگیره بلندشون میکنه، اول میشکونه استخونه گردن اینها رو میشکونتشون که این بتونه اینا رو تلفشون بکنه، میگه اول نرمش کردن، نرمش کردن بلندش کردن، چند بار زدن این استخوناش نرم شد، استخون قلمش آماده شد که سوپ حسابی تشکیل بشه. دوم با دندان خردش کردن، یعنی تیکه تیکش کردن، مأمون داره نگاه میکنه، اطرافیان چشمهاشون داره از حدقه بیرون میزنه، میگه سپس خوردنش. دقت بکنید، حضرت سه تا دستور به اینا داده، بگیرید، بدرید، اثری از او باقی نگذارید. ببینید آقا امام معصوم حجت خدا دستورش برای یک شیری که من و شما میگیم شعور حیوانی داره، عقل نداره، دستور رو تا اون آخری میلیمترش اجرا میکنن، میگه یارو خوردن تموم شد، فقط زمین خونی شده. در روایت داره چون حضرت بهشون فرمود اثری ازش باقی نگذارید، میگه شروع کردن با این زبوناشون این دوتا شیر خونا رو لیست دادن، لیست دادن، لیست دادن، لیست دادن، زبون به زمین مردن، خونا رو زبون زدن، زبون زدن، زبون زدن، یک مولکول خون رو زمین نمون، همه اینا دهن باز مونده، چشم ها داره میزنه بیرون، دارن نگاه میکنن. کارشون که تموم شد اومدن خدمت حضرت، گفتن که ای ولی خدا در زمین درباره، ای ولی خدا در زمین درباره این، با سرشون اشاره کردن به مأمون، چه دستور میدهی؟ او را هم ببلعیم. تا مأمون این رو شنید از بالای اون صندلی خودش قش کرد، افتاد روی زمین، دید کار تمامه. حضرت فرمود بایستید، اقدامی نکنید. بعد حضرت فرمود به اون اطرافیان برید گلاب و آب بریزید مأمون رو به هوش بیارید. رفتن مأمون رو به هوش آوردن، اینها دوباره سوال کردن یا ابن رسول الله، ای ولی خدا دستور چیست، چه کار کنیم؟ ببلعیم او را؟ حضرت فرمود خیر، برای خداوند تقدیری است که اون باید انجام بشود، الان دیگه نیازی به شما نیست، به حالت اول برگردید. میگه این آصف ابن بخیا به چه صورت بود؟ تخته که از که تو قرآن که میگه این دوباره این دوتا چی رفتن شدن عکس نقش تو دل دیوار، که بعد از این وقت دارد شما رجوع کنید، من آدرس میدم بخونید، چون داستانش مفصل هست، مختصرش آوردم که به ائمه دیگر هم برسیم. مأمون گفت آقا این مسندی که من هستم عرض میکنم لیاقت من را لیاقت شماست، من الان بیام و اینو بسپرم به شما، که حضرت در جوابش فرمود که من این کار نکردم که مسند قدرت رو از تو بگیرم، برای این کار نکردم که اون مسند قدرت اونم مالته و داستانش مفصله، خواستم که به او بفهمونم که ما دارای ولایت تکوینیه هستیم و این رو خداوند به ما اعطا کرده. این امام رضا علیه السلام. امام جواد علیه السلام باز کتاب مناقب فاطمه سلام الله علیها به سند خودش از محمد ابن یحیی روایت میکنه که گفت، خیلی جالبه ببینید، باز این کار موسی علیه السلام، حضرت جواد را در شط دجله ملاقات کردم که میخواست از دجله عبور کند، یه بارم ملاقات کردم از فرات میخواست عبور کنه، دجله و فرات. میگه که دیدم که هر دوبار، میگه دیدم که وقتی که حضرت اومد کنار آب، حضرت به اراده خودش به اذن پروردگار، فعل خود حضرت، میگه کنار آب ایستاد میخواست عبور کنه، شکار کرد، میگه من نمیدونم، یک وقتی نم رودخانه چجوری آقا آب جریان داره، آب به سرعت میاد میره، شما میخواید بری اون عرض رودخانه رو میخواید بری، آب میبرت بعضی وقتا دیگه، خیلی ها غرق میشن به واسطه همین دیگه، آب چجوری جریان داره، من میخوام عرض رودخانه رو برم. محمد ابن یحیی میگه من با چشمهای خودم هر دو مرحله دیدم، امام جواد علیه السلام ایستاد کنار رودخانه میخواست عبور بکنه، آب رودخانه ایستاد، آبی که رفته بود رفت، این آب که میخواست بیاد ایستاد، آب ایستاد، امام جواد علیه السلام از رودخانه عبور کرد، دوباره آب به جریان افتاد. اینو بهش میگن تصرف ولایی، تصرف در کون، ولایت تکوینی. اینم در صفحه 198 حدیث 58 جلد ششم هست، مال در واقع معجزه امام رضا علیه السلام هم در جلد ششم بود، صفحه 53 حدیث 35 بود اگر من آدرسش نهیده بودم. امام هادی علیه السلام، امام دهم، در کتاب عیون معجزات که منسوب به سید مرتضی رحمت الله علیه است، از هاشم ابن زید نقل میکنه که گفت دیدم کور مادرزادی را آوردند، حضرت هادی علیه السلام شفا داد. تیکه دومشو خیلی دقت بکنید، همون کار عیسی ابن مریم علیه السلام، ببین همه موافق با آیات قرآن، میگه و باز دیدم گلی را آوردن، حضرت این گل رو به شکل یک مرغ پرنده در آورد. اول دیدیم بچه‌ها با این گلا میگن خمیر بازی بازی میکنن، حضرت با این گل یک شکل مرغی رو در آورد، وقتی شکل مرغ رو در آورد همون کاری که حضرت عیسی علیه السلام کرد، میگه که درش نمید مرغ پرواز کرد رفت. میگه من اینا رو با چشم خودم دیدم. فردی بوده که ظرفیتش بالا بوده، اهل علم بوده. میگه برگشتم، این جمله رو حتما اونایی که نوت برداری میکنن واقعا دورش یه کادری بکشن، میگه عرضه داشتم یبن رسول الله به امام هادی امام دهم، میان شما و حضرت عیسی علیه السلام فرقی نیست. فرمود امام هادی، فرمود من از او هستم و او از من است. یعنی ما کارهامون درباره تصرف در عالم کون هیچ فرقی با هم دیگه چی نداره، همه یک خدا، یک کس، یک وجود به ما این اجازه رو داده. باز جلد 6 اثبات الهدى صفحه 260 حدیث 64، امام عسکری علیه السلام، امام 11 حسین ابن حمدان حزینی در کتاب هدایه از علی ابن عاصم کوفی که خودش نابینا بود، در حدیثی نقل میکنه، خود علی ابن عاصم میگه خدمت امام عسکری علیه السلام رفتم، روی فرشی نشسته بود، به من فرمود ای علی ابن عاصم کوفی، این فرشیست که همه پیامبران روی آن نشستن. من با خود گفتم دلم میخواهد این فرش را به چشم خود ببینم، چون من نابینا بودم. حضرت فرمود نزدیک بیا. رفتم، دست بر روی چشم من کشید، به خدا قسم بینا شدم. سپس آثار پیامبران و اوصیا و ائمه قبل از خود را بر روی این فرش و حتی جای پایشون رو به من نشون داد. من از این که چشمم میدید خیال میکردم دارم خواب میبینم و این یه سحر، نعوذ بالله، یک چیزیه که مثلا ما امروز میگیم شعبده بازی علیاذ بالله. میگه اصلا من تو خیالم این بود. حضرت برگشت به من فرمود ای علی ابن عاصم خوب دقت کن، خواب نیستی، خواب نمیبینی، بیداری. این تصرف در عالم کون. جلد ششم، اثبات الهدا، صفحه 343، حدیث 120. امام 12 حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، جانهای ما به فدای اون حضرت. علامه مجلسی رحمت الله علیه در کتاب بهار الانوار از کتاب سلطان تألیف علی ابن عبدالحمید نقل می کند که در ذکر اشخاصی که خدمت حضرت مهدی علیه السلام رسیده اند می گوید از جمله اونها، چون اینا صدها نفرند، از جمله اونها حکایت فردیست به نام ابو راجح حمامی که جمعی از بزرگان مانند محمد ابن قارون نقل کرده ان و به حد شیوع رسیده. یعنی انقدر نقل کردن افراد موثق که این شایع شده بین مردم دیگه، همه میدونن. شهریست به نام هله در عراق، میگوید در هله یک حاکمی بود به نام مرجان، بهش گزارش دادن ابو راجح که شیعه هستش صحابه رو سب میکنه. صحابه نه صحابه خوب پیغمبر رو، صحابه بد پیغمبر رو، اونایی که جنایات زیادی مرتکب شدن در تاریخ. به اینها عرض به خدمتتون که لعن میکنه، نفرین میکنه به اینها. خب حکومت ها همه دست شیعه که نبوده که. میگه که تا این رو گفت به حاکم گزارش دادن، ابو راجح رو احضار کرد، دستور داد انقدر این مرد رو زدن، انقدر زدن که این مرد به حال مرگ افتاد. تمام دندونهای این رو خورد کردن تو دهانش، که کسی که سب میکرده به صحابه بد پیغمبر، به صحابه منافق پیغمبر نفرین میکرده، اینا گوه این رو زدن دیگه. اهل خانواده‌اش نن که این هیچ امیدی به زنده بودنش نیست، آوردن یک نبض ضعیفی از این میزد، گذاشتنش اونجا از شب توی خونه‌اش، گفتن صبح بیایم برای تشییع جنازه‌شو بریم. یک نفر نوشته در روایت، یک نفر از اینها امید به زنده بودن این فرد نداشت. همشون گفتن این شب میمیره، صبح رفتن گفتن آقا برای تشییع این فرد آماده بشیم. فردا مردم بدن برای تشییع جنازش، دیدن سالم صحیح ایستاده داره نماز میخونه، تمام دندوناش هم تو دهنش، هیچ مشکلی هم نداره، از زخمها هم اثری نیست. وایستادن نمازش تموم شد، ازش پرسیدن ابو راجح چی شده، داستان چیه؟ گفت وقتی که مرگ را مشاهده کردم به حضرت صاحب الامر علیه السلام پناهنده شدم، چون شب پرده سیاه خود را آویخ، یعنی کامل همه جا تاریک شد، ناگهان دیدم خانه از نور پر شد و حضرت صاحب علیه السلام به بالینم آمد، دست به صورتم کشید و فرمود برخیز برو برای عائله ات تحصیل روزی کن، برو دنبال خرج و مخارج که قبلا نمی رفتی، خانوادت رو اداره کن، برخیز که خدایت تو را شفا داد. میگه چون صبح شد به این حالت در اومدم که میبینین دندونام سر جا، زخم اثری نیست، پلا همون دستی که عیسائی بر من، ما میگیم عیسائی، باید بگیم که دست الهی واقعا، یعنی به قدرت خدای تعالیست، چون حضرت عیسی علیه السلام با همه اون تصرفی که خداوند در عالم کون بهش داده بود داره ولایت تکوینی، پشت سر امام زمان اسلام نماز میخونه و خودش رو از مریدان و از لشکریان اون بزرگوار میدونه و افتخار میکنه بگم با این دست الهی او رو شفا داد. میگه از جا بلند شد رفت دنبال کار. این در صفحه 366 حدیث 152 جلد هفتم اثبات الهدا هست. اینایی که شما ملاحظه کردید دو تا مطلب رو برای ما داره. یک، تمام ائمه دیدیم و شنیدیم به چشم خودمون و گوشمون در کتاب که دارای ولایت تکوینیه هستن و میتونن در عالم کون تصرف کنن. تصرفشون هم عین موسی، عین عیسی، عین پیامبران دیگه است و با آیات قرآن منطبقه. یعنی همون کاری که اونا کردن تو آیات قرآن برای ما پروردگار جلوتر مثال زده و کسی نمیتونه قرآن رو رد کنه مگه منکر قرآن بشود، اینها هم این کار رو انجام میدادن. این یک، و دیدیم ولایت تکوینی ائمه دوازدگانه شیعه رو. اگر اهل سنت هم راجع به خلفا چنین ولایتی رو راجع به اونا سراغ دارن، بیان بگن، بیان بگن آقا مثلا یه مورد فلان خلیفه فلان کس رو شفا داده، فلان ما رفتیم بالا سر قبرش مثلا فلان آدم بینا رو مثلا کور کرده یا مثلا کوری رو بینا کرده یا هر کاری کرده، بگن، مشکل نداره. اینها مواردی است که تصرف اینا در عالم کون نشون میده. دوم مطلب اخلاقی و اعتقادی که برای ما داره اینه، من اینجا یک جمله کوتاهی عرض میکنم، خوب گوش کنید و خواهش میکنم به غائبین خودتون و هر کس که شما میبینید از شیعیان ائمه هستن این مطلب دوم مخصوصا بهشون بگید، و اون اینه، خیلی جالبه که بدانید والله خود اهل سنت در بعضی از موارد بیشتر از شیعه به تصرفات ائمه شیعه در عالم کون معتقدند و لذا بالا سر قبور اینها هم حتی اونایشون که به شهادت رسیدن میروند و حاجت میگیرن. این یه مطلب. مطلب دوم این که، و بشه شاید مطلب سوم، ما باید با معرفت جدید سراغ این بزرگواران بریم. وقتی میریم به زیارت اینها یا توسل به امام دوازدهم پیدا میکنیم، با این معرفت ها باید از حالا به بعد با معرفت جدید باید این توسلات صورت بگیره ان شاء الله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه فيها في كل ساعة وليا حافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها